بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالأدب فإنه زين الحسب. بر تو باد به ادب و تربیت خود، به خاطر اینکه ادب و تربیت خود زینت حسب انسان هست. یعنی انسان اگر خودش را تربیت کند و بیشتر انسانیت خودش را شکوفا کند، این زینتی برای حسب او محسوب می شود و باعث افتخاری می شود برای نسل‌های آینده او. نسل‌های آینده او هم دارای هویت ویژه‌ای پیدا می کنند. خب، بحث ما در مورد مسئله 52 از مباحث خمس ارباح مکاسب بود. در جلسه گذشته مسئله 52 را، گرچه سامانه سیروم متاسفانه قطع شده بود سراسری، ولی به صورت مختصر ما از طریق سامانه مدرسه فقاهت مسئله 52 را شرح دادیم که مختصر آن این هست: اگر چنانچه شخصی برود کالایی رو خریداری کند، بعد بفهمد که بایه خمس این مال را پرداخت نکرده است، بی نسبت به مقدار خمس فضولی است، یعنی 4/5 این بی صحیح است، 1/5 این بی عرض کنم خدمت شما فضولی است. چرا؟ چون این مال معامله شده شریکی بود بین مالک و بین صاحبان خمس. مالک بدون اجازه صاحبان خمس آمد این مال را فروخت. در اینجا چون بدون اجازه مالکان خمس هست، بی نسبت به 1/5 می شود بی فضولی. خب، حالا در اینجا اگر حاکم این بی را اجازه داد، حاکم می رود از ثمن خمس رو بر می دارد، و اگر چنانچه مشتری خمس رو پرداخت کرد اشکالی ندارد، ولیکن مشتری بر می گردد به بایه اون مقدار خمس رو که پرداخت کرده است از بایه می گیرد. این در صورتی است که حاکم شرع امضا نماید چنین بیعی را. ولی اگر چنانچه نه، حاکم شرع امضا نکند چنین بیعی را، از خود مبیع 1/5 را به عنوان خمس بر می دارد. خب، این در صورتی بود که انتقال به وسیله بی باشد. می فرماید اگر چنانچه انتقال مال غیر مخمس به وسیله سایر انتقالات باشد، مثل عرض کنم خدمت شما، بله، مثل فرض کنید که معاوضات دیگر غیر بی، مثل صلح معوض، مثل هبه معوض، حکم در اینها هم همین است که عرض کردیم خدمت شما. ولی اگر چنانچه نه، مال غیر مخمس به غیر عوض منتقل بشود به دیگری، مثل هدیه مجانی، مال غیر مخمس را به صورت مجانی و بلا عوض هدیه کند به دیگری. در اینجا چون مال یک پنجم اون مال سادات هست، سادات شریک می شوند با اون کسی که مال به او منتقل شده است از طریق هدیه. لذا حاکم می تواند یک پنجم رو از مبی کم بکند و نیازی به امضا و اینها هم دیگه نخواهد داشت. این خلاصه مسئله 52 بود. حالا حواشی فراوان و متعددی اعلام در مورد مسئله 52 دارند. بعضن بعضی از حواشی 100% ضد هم هستند، لذا ناچارن در مورد این مسئله ما باید حواشی را یکی یک مورد بررسی قرار بدیم. حاشیه اول، حاشیه مرحوم محقق قاضی‌الدین عراقی هست. مرحوم محقق ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه که واقعا از فحول فقه و اصول هست، ایشون در ارتباط با این مسئله 52 می فرمند که ان کان البیع لنفسه لا لمصلحت ساده، بیع فضولی محسوب می شود نسبت به یک پنجم اگر این بیع به نفع بایع باشد، ولی اگر بیع به نحو سادات باشد و به نحو صاحبان خمس باشد، در اینجا بیع کلش صحیح است، بیع کلش صحیح است و مشکلی ندارد و می رود خمس را از ثمن می گیرد، معامله کاملا صحیح است و نیازی به اذن حاکم شرع هم ندارد. حاشیه قاضی ها این است که ان کان البیع لنفسه لا لمصلحت ساده، این در صورتی فضولی است که بیع به نفع بایع باشد نه به نفع صاحبان خمس و ساده، و الا فقضیه القصب والبردی شاهد و ولایتی علا بیعه کما هو شعنو فی الزکات ایزن جمعن بین الکلمات الحاکمه بالفضولیه و بعض النصوص داله علا صحت النقله و تعلق الزکات والخمسه بالثمن. آغازی ها، این حاشیه آغازی ها بود. پس آغازیا در اینجا قائل به تفصیل هست، به این صورت قائل به تفصیل است که اگر این بیع به نفع خود بایع باشد نسبت به یک پنجمش فضولی است، حاکم باید اجازه بدهد. اگر اجازه نداد یک پنجم مال منتقل نمی شود به مشتری. ولی اگر چنانچه این بیعی که بایع انجام داده است به مصلحت صاحبان خمس باشد، کل معامله درست است و عرض کنم حاکم ولایت دارد که خمس را از ثمن بردارد. این ولایت حاکم از کجا آمده است؟ از مقتضای قصب و بردی. قصب و بردی. خب این تفصیل چرا صورت میگیرد؟ مرحوم آغازیان میفرمایند این تفصیل به خاطر جمع بین کلماتی است که حکم میکنند به فضولی بودن این بیع، و جمع بین بعضی از نصوص و روایاتی است که میگوید این نقل و انتقال صحیح است و خمس و زکات تعلق میگیرد به ثمن. حالا در اینجا پس اولا آقا ضیاءالدین عراقی قائل به تفصیل شدند بین این که به مصلحت خودش باشد یا به مصلحت سادات باشد. این یک مسئله. مسئله دوم این که میگد مقتضای قصب و بردی شاهدی است بر ولایت اون شخص بر بیعه. این یعنی چی؟ یعنی این که روایت عرض کنم خدمت شما ریان ابن سلط را مطرح میکند. در روایت ریان ابن سلط قضیه بردی و قصب مطرح شده است. خب برای اینکه مطلب روشن بشود ما روایت رو ناچارن باید از متن وسائل شیعه بخوانیم. به اسنادهی، ضمیر به اسناده میخوره به محمد ابن الحسن توسی، شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه. به اسناده ان ریان ابن سلط قال کتبت الى ابی محمد. امام رضا علیه السلام، من الذی یجب علی یا مولای فی غلت رحی الارض فی قطیعت لی، فی غلت رحی ارض فی قطیعت لی و فی سمن سبک و فی سمن سمک و بردی و قصب ابیعه من اجمت هذه القطیعه فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى. روایت به اسناد شیخ طوسی از ریان ابن سلط. بین شیخ طوسی، اول ترجمه کنم حدیث را بعد وارد بحث سندیش بشیم. ریان ابن سلط میگه نامه ای نوشتم به ابی محمد امام رضا علیه صلوات و سلام، نامه ای نوشتم به امام رضا علیه صلوات و سلام که چه چیز بر من واجب است ای مولای من در مورد غله، بله پار زمینی که من دارم، و همچنین در مورد سمن ماهی و بردی و قصب. بردی میتواند به معنای خرمای نیکو باشد، ولی در اینجا با توجه به قرائن مراد از بردی یک گیاهی است که در آب رشد می کند و از اون گیاه کاغذ درست می کنند. پس بردی هم به معنای خرمای نیکوست، هم به معنای گیاهی که در آب رشد می کند هست. در اینجا به قرینه مراد از بردی همون گیاه هست. خب ریان ابن سلط میگوید آقا چه چیزی به گردن من واجب هست به خاطر غله‌ای که مربوط به قطع زمین است که من دارم و پول ماهی که فروختم، پول بردی که فروختم و پول قصب و نیی که در نیزار همین قطعه زمین هست. یعنی قطعه زمینی داشته ریان ابن سلط، در یک قسمتش نیزار بوده، ماهی توش بوده، بردی توش بوده، نی توش بوده، در یک قسمت دیگرش هم زراعت می کرده، گندم و غله و امثال اینها داشته. حالا از امام سوال میکنه راجبه غله چه چیز به گردن من، راجب سمنه پول مایی فروخته شده، پول بردی فروخته شده، پول قصب فروخته شده که اینها را من فروختم از همین نیزار در زمین خودم. فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس، واجب است بر تو خمس فیه در سمن، در سمن خمس وجود داره. حالا روایت از نظر سند معتبر هست و اعتبارش تام هست. چرا؟ چون شیخ طوسی که ثقه است و شناخته شده. ریان ابن سلط عرض کنم خدمت شما، ابو علی ریان ابن سلط اشعری قمی است، یکی از طوایف عرب اصیل طایفه اشعری ها هستند که تعدادی از این طایفه اشعری ها در قم مستقر شدند. یکی از اونها ابو علی ابن، بله ابو علی ریان ابن سلط هست که معروف است به ریان ابن سلط. این ریان ابن سلط از محدثان برجسته عرب شیعی است که مربوط به سده دوم و سوم عرض کنم خدمت شما قمری است. اصالتا از بغداد بوده، منتها آمده در قم ساکن شده و امامت امام موسای کاظم، امام رضا علیه السلام، امام جواد و همچنین علی ابن الجواد را این شخص در کرده. چهار امامت رو در کرده، چهار امام رو در کرده. و مرحوم نجاشی ریان ابن سلط را توثیق کرده است. اون وقت افرادی که بین شیخ طوسی و بین ریان ابن سلط هستند، اینها موثق هستند. عبدالله ابن جعفر حمیری که خود این باز از بزرگان قم بوده است، موثق است. و ابراهیم ابن هاشم قمی، این هم موثق هست. بنابراین سند از نظر اعتبار هیچ گونه مشکلی ندارد. خب حالا بله، منظور محقق عراقی از جمله بله فقضیت القصب والبردی، منظورش این است که بله این جوابی که امام داده است به قضیه قصب و بردی شاهدی است که بایع ولایت دارد بر مال مخمس، یعنی مالی مال غیر مخمس، ولایت دارد بر مالی که خمس به اون تعلق گرفته است ولی اون را نفروخت، اون را خمسش رو نداده است. در اینجا بیع حتی نسبت به سهم سادات، این بیع صحیح است. چرا؟ چون امام نفرمودند بیع نسبت به یک پنجم فضولی است. امام در جواب فرمودند که فسمنه خمسون، در سمن خمس است، یعنی بیع تو کاملا همش بیعش درست است و صحیح است، ولیکن باید خمس را در اینجا از سمن پرداخت بکنی. خب این نشان می‌دهد که این بیعی که انجام داده است ریان ابن سلت، بله این بیع به نفع خودش نبوده است، به نفع سادات بوده است، به نفع صاحبان خمس بوده است و به مصلحت سادات و امام علیه الصلاه و السلام بوده است. چون به نفع امام و سادات بوده است، در اینجا معامله کاملا صحیح است و امام هم فرموده است خمس را از سمن بده. این که امام می فرماد خمس را از سمن بده، یعنی معامله همش صحیح است، حتی نسبت به سهم سادات و امام معامله صحیح است. و این مقتضای قصب و بردی، یعنی مقتضای روایت ریان ابن سلت، این مطلب رو میرسانه. خب در زکات هم مسئله از همین قرار هست، در زکات هم مطلب از همین قرار است. اگر مال زکوی را مالک فروخت برای مصلحت خودش، اون بی نسبت به اون بی نسبت به سهم فقرا فضولی است، ولی اگر باید حاکم اجازه بدهد، ولی اگر اون بی برای نفع فقرا بود کل بی صحیح است، اون وقت از سمن باید عرض کنم خدمت شما زکات را پرداخت بکنه. پس فتلخص من ما ذکرنا، طبق گفته محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه که عرض کردم جزء فحول فقه و اصول هست، بر طبق حاشیه مرحوم عراقی که قائل به تفصیل شده است، این قائل به تفصیل شدن به خاطر جمع بین کلماتی است که حکم به فضولی کردن و بین بعضی از روایاتی است که دلالت بر صحت چنین نقل و انتقالاتی می کنند و باید خمس و زکات از سمن گرفته بشود. حالا در اینجا یکی از اون روایات همین روایت ریان ابن سلت هست. روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که اگر فرصتی بود در جلسه آینده ما خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خب این حاشیه اول که عرض کردیم مال آقا ضیاءالدین بود، اما حاشیه دوم، که حاشیه فقیه محقق آی حکیم هست، این است: و غیره علی الاحوته. به نظر آی حکیم این بیه چه چه نسبت به مقدار خمس، چه نسبت به چهار پنجم به احتیاط وجوبی، همش بیع فضولی است. همش بیع فضولی است. یعنی مرحوم صاحب عروه فرمودند این بیع نسبت به سهم سادات فضولی است، ما بقیش درست است. ولی آیه حکیم می‌فرمایند این بیع چه نسبت به سهم سادات، چه نسبت به سهم مالک، کلن فضولی است، منتها به احتیاط وجوبی. یعنی آیه حکیم فضولی بودن بیع را به همه بیع سرایت داده است و در ضمن فتوا هم نداده است، بلکه احتیاط وجوبی کرده است. و اما حاشیه سوم، که حاشیه عرض کنم خدمت شما محقق بله اصفهانی است، مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی، که مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی هم از اعلام فقه می باشد. حاشیه ایشون این هست که، خوب دقت کنید به حاشیه ایشون، بل یکون و مازیان و یجب علیه ان یخمسه و یرجع به علی البایع، بلکه این نقل و انتقال، این بیع کلن ماضی و صحیح است، دقیقاً برعکس مرحوم های حکیم. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی می فرماید بل یکون و مازیان و یجب علیه ان یخمسه و یرجع به علی البایع، کل این بیع ماضی و نافذ است، هیچ قسمتش فضولی نیست، اون وقت واجب است بر مشتری که خمس رو بدهد. بعد که خمس رو پرداخت کرد، نسبت به مقدار خمس رجوع می کند به بایع. اگر عزیزان دقت کرده باشند، این حاشیه آیه حکیم، آیه سید ابوالحسن اصفهانی، برعکس حاشیه آقای حکیم هست. یعنی محقق اصفهانی اصلا بیع را حتی نسبت به مقدار خمس فضولی نمیداند، نسبت به آن هم فضولی نمیداند، بلکه کل بیع را صحیح و نافذ و ماضی میداند. او وقت مشتری باید و واجب است بر او خمس رو پرداخت کند. بله، بعد به بایع رجوع می کند و به مقدار خمس این مال را می گیرد. حالا چرا؟ چرا چنین فتوایی داده است ایشون؟ علت شاید این باشد که بله، مبنای مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی این است که این مال متعلق حق است، چون متعلق حق است، حق باید پرداخت بشود. در اینجا بیع صحیح است، حق رو از ثمن پرداخت میکنند، دیگه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. تا اینجا ما سه تا حاشیه از حواشی اعلام را ذکر کردیم خدمت شما و دیدیم که حاشیه اصفهانی درست برعکس حاشیه آیه حکیم رضوان الله تعالی علیه است. حالا باید حواشی دیگر را هم دنبال کنیم، مطرح کنیم خدمت شما، بعد خودمون وارد تحقیق در مسئله بشیم تا بتوانیم ببینیم ادله چیست، مختار ما در این زمینه چه خواهد بود. پس بنابراین ما مقداری از حواشی رو گفتیم، ادامه حواشی جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.